تحولات شرق میانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با شما هستم با برنامه این هفته تحولات شرق میانه و در ابتدا چشم اندازی داریم بر اهم رخدادهای شرق میانه در طول هفته گذشته. تظاهرات روز جهانی قدس در کشورهای مختلف منطقه، تحرکات مشکوک نیروهای آمریکایی و داعشی در بوکمال سوریه، اعتراضات ضد دولتی در اردن و یک سالگی تنش درون عربی. جمعه گذشته آخرین جمعه ماه مبارک رمضان بود که 39 سال پیش با تدبیر حکیمانه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران و با هدف دفاع از آرمان‌های فلسطین و برجسته سازی جنایات رژیم اسرائیل روز قدس نامیده شد. همه سال در روز قدس در کشورهای مختلف تظاهرات در حمایت از فلسطین برگزار می‌شود. کشورهای مختلف شرق میانه در جمعه گذشته شاهد برگزاری این تظاهرات بودند. لازم به یادآوری است که تظاهرات روز قدس 2018 و دلیل انتقال غیرقانونی سفارت آمریکا به قدس، افزایش جنایت‌های اسرائیل علیه فلسطینی‌ها و همچنین بی‌خردی برخی حکام عربی در بر رسمیت شناختن و عادی سازی روابط با رژیم اسرائیل بیش از سال‌های گذشته اهمیت داشته است. هزاران فلسطینی در روز قدس و در 11 جمعه راهپیمایی بزرگ بازگشت تحت عنوان تظاهرات میلیونی قدس درباره که غزه شرکت کردند که در این راهپیمایی 4 فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسیده و 620 تن دیگر زخمی شدند. طلال ابو ظریفه عضو دفتر سیاسی جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین در خصوص تظاهرات روز قدس فلسطینی ها گفت: فلسطینیان در روز جهانی قدس تاکید کردند به دولت آمریکا یا اشغالگران اسرائیلی اجازه تعدی به شهر قدس را نخواهند داد. عضو دفتر سیاسی جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین همچنین با انتقاد از عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم اسرائیل خاطر نشان کرد که فلسطینی ها و نیروهای مقاومت قادر هستند اشغالگران و همچنین کشورهایی را که خارج از همه ارزش ها و منشور ها رفتار و بجای رعایت قوانین بین المللی قانون جنگل را دنبال می کنند شکست دهند. مردم سوریه، یمن، اردن، بحرین، عراق و لبنان نیز در تظاهرات روز قدس حضور پررنگی داشتند. مردم یمن با حضور گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس در ولایات و شهرهای مختلف این کشور بر پایبندی خود به آرمان فلسطین و آمادگی کامل آنان برای آزادسازی فلسطین و مقابله با نفاق و منافقان تاکید کردند. مردم بحرین هم با شرکت در تظاهرات روز قدس و با سردادن شعارهایی بر پایبندی خود به آرمان و مقدسات فلسطین تاکید و اقدام رژیم بحرین در عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. مردم لبنان هم با برگزاری تظاهرات روز قدس بر حمایت از آرمان‌های فلسطین تاکید و جنایات رژیم اشغالگر اسرائیل را محکوم کردند. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان نیز در روز جهانی قدس در جمع هزاران نفر در جنوب لبنان اعلام کرد که خطرناک‌ترین توطئه دشمن در آمریکای معامله قرن است که هدف آن فیصله دادن به مسئله فلسطین و تسلیم قدس و مقدسات آن به رژیم غاصب صهیونیستی است. دبیر کل حزب الله لبنان افسود امروز قدس با 3 چالش مواجه است. نخستین چالش بر رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی توسط کشورهای جهان و تسلیم شدن در برابر تصمیم آمریکا است. چالش دوم مربوط به ترکیب جمعیتی قدس و تغییر هویت ساکنان این شهر مقدس است و چالش سوم مسئله مقدسات در شهر قدس به ویژه مسجد الاقصی و حریم این مسجد مبارک است. سید حسن نصرالله همچنین با بیان این که در جهان عرب تحولاتی رخ داده که از 70 سال قبل سابقه نداشته از خاطر نشان کرد که برخی با قلم و زبان خود اعلام کردند که صهیونیست‌ها در فلسطین و قدس دارای حق هستند. عربستان سعودی مسئول این امر است. دبیر کل حزب الله لبنان گفت دشمنان امیدوارند که نسل‌های بعدی فلسطین را فراموش کنند. امروز جنگ نسل‌ها در جریان است، اما در غزه مشاهده می‌کنیم که ده‌ها هزار نفر در برابر نظامیان صهیونیست می‌ایستند و هراسی ندارند. منابع نظامی سوریه از پرواز گسترده تیارات جنگی و شناسایی ائتلاف به اصطلاح ضد داعش تحت رهبری آمریکا بر فراز شهر بوکمال در ولایت دیرالزور سوریه و تحرکات مشکوک داعشی ها خبر دادند و اعلام کردند که تیارات نظامی و شناسایی ائتلاف آمریکایی اطلاعات جزئیات منطقه را در اختیار داعش قرار می دهند. تحولات سوریه نشان می دهد که آمریکایی ها با آشکارتر کردن حمایت هایشان از تروریست ها در صددند تا مانع از یکسره شدن کار آنان در عراق و سوریه شوند. داعش در ادامه ناکامی‌هایش در سوریه در چند ماه پیش دچار شکست سنگینی در شهر بوکمال شد که با فرار آنها از این شهر انجامید. اعلام پایان کار داعش در سوریه و عراق به شدت حامیان داعش یعنی آمریکایی‌ها را نگران کرده است و آنها بنهای مختلف در صددند تا با بازسازی نیروها و حمایت‌های لوجستیکی از آنان مانع از شکست کامل آنها در منطقه از جمله سوریه و عراق شوند. ضمن آنکه آمریکا در صدد است تا با تحرکات خود در حمایت از داعش مانع تثبیت موقعیت اردو و نیروهای مردمی سوریه در شهر استراتژیک بوکمال شود. تحرکات حمایتی آمریکا از داعش در سوریه و عراق پوچی ادعاهای واشنگتن در مبارزه با تروریسم را آشکار کرده است. گوردون داف، سردبیر نشریه کهنه ساکر، چند پیش گفت بسیاری از کسانی که در صف داعش و دیگر گروه‌های تروریستی در سوریه و عراق می‌جنگند، تحت آموزش نظامی خود آمریکا بودند. عملکرد حمایتی آمریکا از داعش در سوریه جای تردید را باقی نگذاشته است که آمریکا از بانیان و حامیان اصلی داعش است. اقدامات آمریکا بیانگر آن است که واشنگتن با مدیریت گروه‌های تروریستی با دنبال اهداف خاص خود در مناطق مختلف جهان است و این موضوع جایگاه ویژه‌ای در سیاست خارجی آمریکا داشته است. تحرکات آمریکا در سوریه مصداق دیگری است که اثبات می‌کند راهبرد آمریکا مبارزه با تروریسم نیست بلکه موازی با آن است. پایگاه اینترنتی العهد در گزارش نوشت کارشناسان مرکز پژوهشی فساد و جرایم سازمان یافته و شبکه تحقیقات مطبوعاتی بالکان فاش کردند وزارت دفاع آمریکا تنها در یک عملیات حمایتی بیش از 1 میلیارد دلار را صرف خرید تسلیحات برای تروریست‌ها در سوریه کرده است. پایگاه اینترنتی لوبلاگ نیز در گزارش نوشت آمریکا آلبانیا را وادار کرده گروهی از تروریست‌های شکست خورده داعش را بپذیرد. تحولات سوریه بیانگر تداوم توطئه‌هایی جهت مشغول ساختن این کشور با بحران داخلی از طریق هجوم تروریست‌های وارداتی است. اما مقاومت مثال زدنی ملت‌های منطقه به ویژه مردم عراق و سوریه موجب شده است تا جهانیان شاهد شمارش معکوس شکست کامل تروریست‌ها در عراق و سوریه و روند فرار آنها از منطقه باشند و تحرکات آمریکا نیز عملاً تغییر در این وضعیت ایجاد نکرده است و تنها رسوایی بیشتر را برای واشنگتن در عرصه بین‌الملل به همراه داشته است. اردن از روز 30 ماه می شاهد آغاز تظاهرات ضد حکومتی بود که این تظاهرات هفته گذشته نیز ادامه داشت. شدت اعتراض‌ها در اردن به حدی بود که معترضان حتی در عمان پایتخت برای تصرف مقر صدر اعظم اقدام کردند، اما منجر به درگیری نیروهای امنیتی با معترضان شد. علت اصلی برگزاری تظاهرات مردمی در اردن بررسی طرح مالیات بر درآمد در پارلمان این کشور بود. این اقدام سبب شکل‌گیری اعتراض سندیکاها در اردن شد. دولت این کشور یارانه نان را نیز قطع کرده است. در این حال قرار بود دولت این کشور قیمت سوخت و برق را نیز افزایش دهد که در نتیجه اعتراضات عبدالله دوم پادشاه اردن دستور تعلیق موقت آن را صادر کرده است. با این حال اعتراضات ادامه یافت و مردم خواستار برکناری صدر اعظم شدند. در نهایت نیز در 4 روز ناآرامی ها هانی ملقی صدر اعظم اردن استعفا داد و عبدالله دوم پادشاه اردن از عمر الرزاز اقتصاددان اسبق بانک جهانی خواسته است دولت جدید را تشکیل دهد. فاضل الحمود رئیس پلیس اردن اواسط هفته گذشته گفت در جریان این نارامی ها 60 تن توقیف و 42 عضو نیروی انتظامی این کشور نیز زخمی شدند. در همین حال در پای بالا گرفتن اعتراض ها در اردن و هشدارهای محرمانه عمان بر رهبران عرب حوزه خلیج فارس، پادشاه عربستان برگزاری نشستی 4 جانبه با امارات، کویت و اردن را خواستار شد. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان پس از گفتگو با سران اردن، کویت و امارات برگزاری نشستی درباره تحولات اردن را در چارچوب آنچه که توجه به اوضاع جهان عرب و تلاش برای تحقق ثبات و امنیت در کشورهای عربی خوانده شده مطرح کرد. پادشاه سعودی در حال خواستار برگزاری نشستی 4 جانبه برای بررسی اعتراض‌ها در اردن شد که به گفته برخی از تحلیلگران عربستان سعودی در آغاز و گسترش تظاهرات ضد دولتی در اردن نقش داشته است، زیرا حمایت اردن از فلسطین و انتقاد آن از تصمیمات یک جانبه و غیرقانونی دولت آمریکا در خصوص قدس موجب عصبانیت و خشم عربستان سعودی از دولت اردن شده بود. با این حال عبدالله دوم پادشاه اردن قطع صادرات گاز به مصر، بسته شدن سرحدات کشور برای تجارت، وقوع جنگ در سوریه و عراق و حضور آوارگان سوری در کشورش را از عوامل ایجاد مشکلات اقتصادی در اردن اعلام کرد. سه‌شنبه هفته گذشته 5 جون و مصادف با یک سال شدن تنش درون عربی بود. تنش عربی میان قطر و 4 کشور عربستان سعودی، امارات، بحرین و مصر از 5 جون 2017 با قطع روابط این 4 کشور با دوحه آغاز شد. در ادامه نیز این کشورها شروط 13 گانه از جمله قطع روابط با ایران، تعطیلی پایگاه نظامی ترکیه در قطر، تعطیلی شبکه الجزیره و پایان دادن به حمایت از حماس و اخوان المسلمین را برای احیای روابط با قطر و لغو محاصره این کشور اعلام کردند که دولت و مقامات مختلف قطری با اعلام این که این شروط با حاکمیت قطر در تضاد است آن را نپذیرفتند. بدون شک تداوم این تنش بیش از آن که آسیب برای قطر باشد، شکست سیاست‌های منطقه عربستان سعودی و خصوص ناکامی عربستان در ایجاد اجماع علیه قطر و تسلیم کردن دوحه در مقابل خواسته‌های خود محسوب می‌شود. جمال خاشقچی نویسنده معروف عربستانی در خصوص تداوم این تنش گفت: ریاض در اجرای سیاست خارجی خود مبنی بر بزانو در آوردن قطر ناکام مانده است. در همین حال صندوق بین‌المللی پول نیز در مارچ 2018 در گزارش اعلام کرد که تأثیرات این تنش برای قطر آنگونه که برآورد می‌شد نبوده و آثار محاصره گذرا بوده است. فهد بن محمد العتیه سفیر قطر در روسیه نیز ضمن اشاره به شکست‌های عربستان سعودی در دوسیه‌های منطقه‌ای و تکرار محاسبات اشتباه گفت در سلامت عقلی و روانی سران عربستان شک دارد. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته تحولات شرق میانه رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس می‌کنم.